أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به مطلب اول که آیا نسبت به اعمال خود شخص حر، ملکیت حر نسبت به اعمال خودش ثابت هست یا ثابت نیست، اونچه که در کلام مرحوم صدر نقل شده، بعضی اونچه که در فقه العقول نقل شده، به تعقیبی که خود صاحب کتاب فقه العقول نسبت به مطالب آقای سم انجام داده، مجموعاً به این سه تا نقطه برمیگرده. باید ببینیم آیا این مطالبی که در این سه تا نقطه مطرح شده و ادعا شده تمام هست یا تمام نیست. نقطه اول که در خود کلام مرحوم سعد عنوان شده و در به قول عقول هم قبول شده و تعقیب کردن این امر، اینه که فرمودن که انسان نسبت به اعمال خودش ملکیت اعتباری ندارد. ملکیت اعتباری به نحوی که متعلق به اموال منفصل از شخص هست در مورد اعمال خود انسان قبل وقوع المعاوضه، این ملکیت اعتباری محقق نیست. این نقطه اول در کلام مرحوم صدر و در فقه العقول، که البته همونطور که جلسات قبل هم اشاره شد در این قسمت دلیلی برای این مدعا ذکر نشده، ولی اصل این مدعا و مطلب مفروغ العین گرفته شده. نقطه ثانیه در فرمایشات مرحوم آقای صدر این بود که غیر از ملکیت حقیقی تکوینیه که انسان برای عمل خودش داره، که انشاء فعل انشاء ترک، که همون اختیار در مقابل جبر باشه، غیر از او یه ملکیت دیگه‌ای برای انسان به نسبت به عمل خودش وجود داره که از او تعبیر کردن به ملکیت خلقیه، در که موطن او هم موطن حکم عقل عملی هست. علی مستوای حکم عقل عملی این ملکیت خلقیه برای انسان نسبت به اعمال متصور هست و قابل التزامه. در این نقطه ثانیه که ملکیت خلقیه گردش تعبیر کردن به اولویت انسان نسبت به صدور فعل از خودش و حق داشتن برای صدور فعل از خودش، حق داشتن با اون تفسیری که توضیح اکثری که در همون رساله شبکه ملکیت فرمودن، که به این معنا که متا دار الامر بینه و بین غیره فی مقام الاستفاده از نفس به قوا نفس و شؤون نفس، متا دار الامر بینه و بین غیره، اولویت و حق داشتن مال خود عامله، غیرش این حق را نداره. این بله در ملکیت خلقیه‌ای که به تعبیر خودشون یک مرتبه متوسط بین ملکیت تکوینیه و ملکیت اعتباریه هست، نه ملکیت تکوینی امر ذاتی هست و نه ملکیت اعتباری هست که تماماً خود ملکیت جعل و اعتبار شده باشه، بلکه امریست که به ملاحظه حکم عقل عملی محقق هست و ما ملتزم به این میشیم. در این قسمت ملکیت خلقیه آیا امر جعلی هست و احتیاج به جعل داره یا نداره؟ نقطه ثانیه از فرمایش مرحوم صدر اینه که فرمودن این اولویت، این احقیت، این حق داشتن انسان نسبت به عمل اگر به لحاظ حکم تکلیفی حساب بشود، روا بودن و روا نبودن صدور فعل از او، این امر جعلی نیست، احتیاج به جعل ندارد، بلکه خود همین حکم عقل عملی کافی هست برای ثبوت او، احتیاج به جعل نداره. اما اگر همین اولویت نسبت به صدور فعل به لحاظ نفوذ وضعی حساب بشه، به بما انه تصرف وضعی حساب بشه که موضوع اثر عقلایی باشه، موضوع اثر وضعی باشه، به ملاحظه حیثیت دوم احتیاج به جعل داره، ولی اون جعلی که محتاج الیه هست فقط جعل صغرا هست به عنوان قانون، قانون کلی. اگر معتبرین شارع و عقلا قانون ایجار را جعل بکنند که شخص میتواند خودش را اجیر برای دیگری قرار بدهد، این قانون ایجار اگر جعل بشه، این فقرا اگر جعل بشه، بعد جعل این فقرا اون کبرایی که عقل عملی حکم به او میکرد که انسان نسبت به افعال خودش اولویت دارد و احقیت دارد، اون کبرا خود به خود منطبق بر این فعل ایجار می شود. این که فعل ایجار شخص به نفسی مورد جعل قرار بگیره، نه، او احتیاج به جعل نداره. ما یحتاج الی جعل همون صغرا هست که قانون ایجار تصویب بشه عند العقلا یا تشریع بشه در من الشارع، همین اگه باشه دیگه اون حکم عقلایی طبعا منطبق بر این میشه. پس در نقطه ثانیه اون چرا که ایشون فرمودن اینه که این ملکیت خلقیه به لحاظ حکم تکلیفی، به لحاظ حیثیت تکلیفی که نگاه بکنیم جعلی نیست، به لحاظ نفوذ وضعی که حساب بکنیم احتیاج به جعل داره، ولی جعل مورد احتیاج فقط جعل صغراست، نه جعل کبرا و نه جعل نسبت شامل نسبت به خود این مورد، اون خیلی مورد نظر.
جعل به این صورتی که شما اجازه دادن عمل خودت را میدهد، خب این کبران درش هست دیگه، یعنی که شما یا مالک این عملی،
حالا این دیگه حالا در ادامه باید ببینیم این چیه. اون جعل صغرا یا به نحویست که شامل مورد هم بشه یا نشه، این حالا در ادامه معلوم میشه که نظر ایشون چیه و یا این صحیح هست یا صحیح نیست. ولی اون چی که ظاهر عبارت فعلا هست اینه که ایشون فرمودن که این حکم عقل عملی، این اولویت، احقیتی که ما برای انسان نسبت به افعال در مرحله ثانیه در ملکیت خلقیه ملتزم هستیم، به لحاظ حکم تکلیفی احتیاج به جعل نداره، به لحاظ نفوذ وضعی احتیاج به جعل داره، ولی مورد جعل فقط صغرای جعل قانون ایجاره. بعد جعل صغرا خود به خود اون کبرای مورد تصدیق عقلی، حکم عقل عملی خود به خود منطبق بر این میشه و این شخص ایجار او هم نافذ خواهد بود، چون حکم عقلایی میگه انسان نسبت به اعمال خودش حق داره، اما کجا کدوم عمل رو میتونه انجام بده، اگر که اند مخلوق الان گرفته شد که ایجار هم به عنوان عمل نافذ هست، این کبرا منطبق میشه بر ایجار و ایجار این شخص را هم نافذ قرار میده و صحیح قرار میده. این نقطه دوم. نقطه سوم برمیگرده به اون چی که در فقه العقود در تعقیب کلام مرحوم آقای سعد عنوان شده که بله ملکیت خلقیهی که مرحوم آقای سعد عنوان کردن، این بله اولویت حق تصرف نسبت به فعل داشتن، آیا احکام ملک اعتباری، تمام احکام مترتبه بر ملک اعتباری بر این ملکیت خلقیه مترتب می شود، یا اینکه باید تفصیل بدیم؟ در این قسمت در نقطه ثانیه در فقه العقود تفصیل داده شد، فرمودن که باید نگاه بکنیم به اون حکمی که مترتبه بر ملکیت اعتباریه. بعضی از این احکام مثل حکم شرعی تعبدی که روی اموال رفته، این احکام اختصاص دارد به ملکیت اعتباری، شامل ملکیت خلقیه که تصویر کردن مرحوم‌های سعد نمیشه، ولی در قسمت احکام عقلیه هم علا قسمینن، قسمی از احکام عقلیه یترتب بر این، قسم دیگه مختص به احکام مختص به ملکیت اعتباری است و بر ملکیت خلقیه یا ملکیت تکوینیه این بار نمیشه. خب این در این بله فرمایشات مرحوم‌های سعد و اونچه که در فقه العقود اومده در این سه تا نقطه خلاصه میشه. باید ببینیم که آیا این سه قسمت از مطالبی که در اینجا بیان شده تمام هست یا تمام نیست. نسبت به نقطه اول که ملکیت اعتباریه در مورد عمل انسان قبل وقوع معاوضه بر او ملکیت اعتباریه محقق نیست و اون چی که ثابت هست فقط ملکیت حقیقیه هست، ملکیت اعتباریه در اینجا ثابت نیست، علاوه زان ملکیتی که در اموال منفصله هست. خب همونجور که گفته شد دلیل که در این قسمت ذکر نشده، این که آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست، بحثش در جلسات قبل عنوان شده که مستدل بهی بر نفی ملکیت اعتباری دو تا وجه بود که این دو تا وجه هم محل اشکال بود. نقطه اول دیگه اینجا بحث نمی کنیم، بحثش قبلی بود. اما اون نقطه دوم و نقطه سوم، در نقطه دوم ایشون فرموده بودن که اون چرا که در اینجا ثابت هست ملکیت بله اون چرا که در اینجا ثابت هست ملکی از ملکیت در اینطور نیست که علی جمیع تقادیر یا به صورت دقیق‌تر علی تقدیرین، هم به لحاظ حکم تکلیفی هم به لحاظ حکم وضعی امر جعلی باشد. اینطور نیست که ملکیت خلقیه امر جعلی باشد علی جمیع تقادیر، در یک تقدیر که اصلا احتیاج به جعل نداره، در تقدیر دیگر خود این ملکیت به ذاتی امر جعلی نیست و ولی احتیاج به جعل صغرا داره. این در قسمت دوم، در نقطه دوم فرمایشات ایشون این بود. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ قبلن در اون بحث امر اول که مربوط به معنای ملک بود و اینکه حقیقت ملک آیا امر اعتباری هست یا امر مقولی هست، به مناسبت اون امر اول در تنبیهات اون بحث از امر اول، در یکی از اون تنبیهات این فرمایش مرحوم آقای کویی را اونجا مطرح کردیم. مرحوم آقای کویی فرموده بود که در محاضرات در در محاضرات فقه هم در جلد دو صفحه هفت هم در صفحه 19 در حالا یکی دو جا که حتما هست، غیر از این دو جا هم شاید جای دیگه هم باشه که ایشون تصریح فرمودن که انسان نسبت به افعالش، ملکیت انسان نسبت به افعالش ملکیت ذاتی تکوینی هست، ملکیت ذاتی تکوینی هست، به همین معنا که اختیار اینو داره که انجام بده و اختیار اینو داره که ترک بکنه. اختیار این اون ملکیتی که در مورد انسان برای انسان نسبت به اعمال خودش هست همون سلطنت خارجیه تکوینی است. ملکیت نسبت به عمل خودش با ملکیت نسبت به عمل عبدش یا با ملکیت نسبت به عملی که اجیر او شده به عقد اجاره بعد وقوع عقد اجاره، اینا با هم دیگه مختلفه. ملکیت انسان نسبت به عمل، ملکیت بله تکوینی و ملکیت ذاتی. این مطلبی بود که مرحوم آقای خویی دارن در چند جا در اون بعضی از تنبیهات امر اول اونجا در مقام اشکال به فرمایشات مرحوم آقای خویی اونجا عرض کردیم که این ملکیت انسان نسبت به اعمال خودش که حساب بکنیم به لحاظ اون حیفیتی که در کلام خود ایشون اومده که برای انسان اختیار این هست که انجام بده اختیار این داره که انجام نده، این حیفیت رو که نگاه بکنیم بله این امر امر تکوینی هست و برمیگرده به این که این شخص مختار هست، مجبور نیست، حیفیت ذاتی تکوینیه. ولی اون چه که موضوع اثر اندل اغلا هست، موضوع ترتیب آثار هست، ملکیت به معنای اختیار در مقابل جبر نیست. اونی که موضوع اثر هست اینه که آیا میتواند انسان نسبت به عمل خودش این را تصرف بکنه، ایجاد بکنه، این را جایز است یا جایز نیست، یا اگر حق این را داره که عمل خودش را تملیک به دیگری بکنه به اجاره دادن، یوج نفسه برای غیرش، آیا این را بله این حیثیت که انسان میتواند این کار را انجام بده موضوع اثر این قسمته که آیا اختیار این را داره یا نداره، حق نسبت به این امر را داره یا نداره. اون چی که موضوع اثر این حیثه و این حیث هم حیثی نیست که ذاتاً برای شخص ثابت باشه، بلا اگه ذاتاً برای شخص ثابت باشد قابل تخلف نیست، و حال این که تخلف نسبت به بعضی از موارد مسلمه در مورد مهجورین من الاطفال و صفحه ها و غیر اینها، اینجا اون ملکیت به معنای اول که اختیار را دارن و مجبور نیستن ثابته، ولی اینکه حق اجاره دادن را دارن یا ندارن این برای اونها ثابت نیست. این نشون میده که امر تکوینی نیست، احتیاج به جعل و اعتبار داره. باید ببینیم در دایره تقنین و اعتبار برای او این شمع قائل شدن که این کار را انجام بده یا انجام نده. در مناقشه نسبت به فرمایشات مرحوم آقای خویی اونجا عرض شد که این حیثیت که له ان یترک و یفعل خارجن به تکوینن در مقابل جبر این مورد قبوله، ولی این که بله غیر از این که خارجن میتواند انجام بدهد آیا جائز و روا هست که انجام بدهد یا اگر انجام داد نافذ هست یا نافذ نیست، این حیثیت که موضوع آثار عقلایی هم این حیثیت هست، این حیثیت امریست که احتیاج به تشریع و تقنین داره، احتیاج به اعتبار و قانونگذاری داره.
اینجا ملکیت اعتباری هم وجود داره، ملکیت تکوینی هم وجود داره.
کجا؟ بله
شما فرمودید که در مورد صفحه ها و اطفال هرچند ملکیت
نه نسبت به عمل، نسبت به عمل، نسبت به عمل، نسبت به عمل
تا
این از ملکیت ندارنده، ملکیت به این معنا که اجیر کنن خودشون را، این جور نیست دیگه. سبیب نه دیگه، بالاخره اون نمیتونه دیگه، خود شخص نمیتونه دیگه، خود شخص عامل، اون که دیگه عمل ازش صادر شد، اونی که در ملکیت اول هست، زو عمل مالک تکوینی نسبت به عملش هست، سلطنت تکوینی دارد، مجبور نیست، زو عمل مجبور نیست. ولی زو اون ملکیت به معنای اول که اختیار دارد، مجبور نیست، این ذاتی او هست، ذاتی هست، قابل تقلف هم نیست، یعنی تقلف هم ندارد. بالاخره هر شخصی با توجه به خصوصیاتی که داره، انسان مختاره، بله، خلق شده است. ولی اون حیثیت دوم که این نسبت به عملش، آیا عملش رو انجام بده، روا هست عملش رو انجام بده یا انجام نده، آیا اگر این عمل رو انجام داد، این عمل او موضوع نفوذ هست، نافذ هست و اثر برش مترتب میشه یا نه، میتواند خودش را اجیر قرار بده، عملش را به دیگری تمدید، میتونه این کار را انجام بده که عمل را ترک بکنه یا عمل رو ایجاد بکنه، ولی این عمل رو به دیگری تملیک بکنه، تصرف در عمل خودش بکنه به این نحو که این رو به دیگری تملیک بکنه، این حیثیت، حیثیت ذاتی و تکوینی نیست، این امری است که برمیگرده به دایره قانون و تشریع، امر قانونی است، برمیگرده به دایره اعتبار و تشریع. چه تصرف انسان نسبت به عمل به لحاظ حکم تکلیفی باشه، چه به لحاظ حکم وضعی باشه، این در این مرحله اونی که تهدید میکنه وجود این حق را و عدم وجود حق را، اعتبار به قانونه، و الا خود عقل ولو به لحاظ مرحله عقل عملی هم که حساب بشه، حکم عقلی به تنهایی کافی برای ثبوت این نیست. بله، حکم عقلی در این قسمت مثل بقیه قسمت‌ها ممکنه کاشف از وجود قانون و تشریع باشه، ولی خود حکم عقلی به مجردهی با قطع نظر جعل مولوی اثر نداره. روی این حساب در این بحث، بله، معروفی که به مناسبت در قاعده در بحث تجری عنوان شده که مشهور از مرحوم میرزای شیرازی به بعد، این هست که گفتن قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در جایی جاری می شود که حکم عقل در مرحله کشف علل احکام شرعیه باشه، در تشخیص مصالح و مفاسد اگر عقل حکم داشته باشه، در اونجا مصلحت را تشخیص داده و حکم به الزام کرده، یا اگر بگیم حد حکم داره، حکم به الزام کرده، یا مفسده را تشخیص داده و حکم به تقوی کرده. در جایی که حکم عقل در سلسله علل باشد، قاعده ملازمه جاری هست، ولی اگر حکم عقلی و مدرک عقلی در سلسله معالیل احکام شرعی باشه، یعنی یه حکم شرعی مفروغ عنهی وجود داشته باشه، بعد فراغ از حکم شرعی، عقل در مرحله امتثال اون حکم شرعی اگه یه نظری داشته باشه، این نظر عقلی دیگه مورد قاعده ملازمه کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع نیست. روی این حساب اگر اقیم الصلات دلالت بر وجوب صلات کرد، عقل ولو حکم به لزوم طاعت مولا نسبت به این تکلیف صلاتی میکنه، ولو عقل این را تشخیص میده، یا با برگردوندن به قبح ظلم و حسن عقل یا حکم مستقل، ولی این حکم عقلی دیگه مورد قاعده ملازمه نیست که شارع هم بر طبق این حکم عقل به وجوب طاعت، حکم وجوب شرعی را برای طاعت جلب کنه. این قاعده معروف از مرحوم میرزای شیرازی به بعد که در کلمات اومده اینه، این قاعده را به این صورت بیان کردن، عنوان کردن در مقام تعلیل برای اینکه چرا قاعده مال قسم اول هست در سلسله علل حکم اگه باشه، اینجا جای قاعده ملازمه است، در سلسله معالیل باشه جای قاعده ملازمه نیست، تعلیل کردن این در قسم دوم چرا قاعده ملازمه نمی آید. گفتم به جهت اینکه اگر حکم عقد در مرحله معالیل احکام باشه، اینجا جعل حکم دیگر مولوی، جعل حکم مولوی برای این مورد لغو بی اثره، به این خاطر که اگر شخص مطیع باشه و منقاد در مقابل و نظر شارع و وظیفه عبودیت باشه، خب شارع که گفته نماز رو بخون، عقل هم که خوب کرده به این که باید اطاعت بکنی، خب دیگه همین حکم شرعی و حکم عقلی در دنبال او کافی هست برای اینکه مکلف را حرکت بده. اگه شخص منقادی باشه تحرک نحوه مأمور رو به پیدا میکنه، اگر شخص منقادی هم نباشه جعل حکم ثانی برای او اثر نداره، به جهت اینکه در جعل از نای مولا اگر مفید برای اون بود همون با همون جعل اول منبعث میشد دیگه، جعل اول به اضافه حکم عقل کافی بود. اگر این شخص منقاد نباشه صد تا جعل دیگه هم مولا انجام بده اثری بر او مترتب نمیشه. این را در مقام تعلیل و فرق گذاشتن بین حکم عقل در مرحله علل احکام به حکم عقل در مرحله معالیل احکام چرا تفصیل قائلا اینجور تفصیل دادن. حالا این یه بچه دیگه، بچه تسلسل، حالا اون تسلسل آیا اینجا میاد یا نه اون حرف دیگه، ولی این اون بچه اصلی اینه که سر از دقویت در میاره. بله در کنار و این بچه به تسلسل هم اشاره شده، ولی این بچه خصوصی این بچه فعلا مورد نظره که بچه اصلی اینه. در این قسمت که آیا قاعده ملازمه اختصاص به قسم اول داره یا به قسم دوم یا در قسم دوم هم جاری میشه، مرحوم آقای صدر در مرحوم مباحث قد در خود همون بحث تجری فرمودن که این تفصیلی که البته ایشون به کلام مرحوم آقای خویی نسبت دادن، فقط مرحوم آقای خویی نیست، عرض کردن میرزای شیرازی به بعد این هم فرمودن این تفصیلی که گفته شده این تفصیل بچی نداره. اونی که منات برای جعل جدید مولا هست، جعل مولوی هست، اینه که ما ببینیم آیا شارع اهتمامش نسبت به این مصلحت و مفسده موجود در فعل به همون مقداری است که عقل درک میکنه، در همون مقداری است که حکم عقل عملی در مقام حفظ او هست، یا اینکه بیشتر از او هست. اگه به همون مقدار باشه اهتمام شارع برای حفظ اقراض واقعیه موجود در عمل، اگه در همون حدی باشه به نفس درجه‌ای باشد که عقل عملی حافظ او هست، خب اینجا جعل مولوی جدید، جعل مولوی اصلا وجهی نداره، چون اگر جعلی انجام نشه خود همون حکم عقل عملی کافی است. ولی اگر اهتمام شارع اکثر از او باشه، اهتمام شارع اکثر از او باشه که این اهتمام هم در قالب جعل تحقق پیدا میکنه، به ابراز میشه، خب اینجا شارع باید با جعل حکم جدید به اون غرضش که بله حفظ اون مصلحت یا ترک اون مفسده هست، به وسیله این جعل جدید باید به او برسه. فرق این ملاک، تمام الملاک اینه که اهتمام شارع به نفس اون درجه هست یا اهتمام شارع در درجه اکثر هست و به نحو اشده. اگه به نفس و درجه باشه، چه حکم عقل در سلسله علل باشه چه در سلسله معالیل باشه، جا برای جعل حکم مولوی نیست. ولی اگر اذیت از او باشه، اشد از او باشه، جا داره. این اشکالی است که مرحوم آقای صدر به این تفصیل میرزای شیرازی و منطبه میرزای شیرازی در این قاعده ملازمه کردن، ولی در مباحث تجدید عنوان شده که این مناقشه مرحوم آقای سهل مناقشه تامی نیست، مجرد این که اهتمام شارع نسبت به او به همون مقدار باشه یا به اکثر، این مسئله را حل نمی کنه، حلال مسئله نیست. در جایی که حتی در مورد حکم عقلی که در سلسله علل احکام قرار داره، یعنی عقل مصلحت را، مصلحت بلا مزاحم را تشخیص داده یا مفسده بلا مزاحم را تشخیص داده، عقل ولو حکم کرده به حسن فعل یا به قبح فعل، ولو این مرحله را انجام داده و اهتمام شارع نسبت به این موردم اکثر نباشه، ولی همچنان جعل حکم مولوی مصحح و ملزم داره. چرا؟ به جهت این که اون چرا که موجب تحرک عبد در مقام عمل میشه، اونی که عامل اصلی هست، نقش اصلی را داره، فرار از عقاب محتمل هست. فرار از عقاب محتمل و دفع ضرر محتمل هست که عبد را به سراغ عمل میبره، و چون این عقاب محتمل، این احتمال عقاب به مجرد حکم عقلی درست نمیشه. عقل ولو حکم به غب بکنه، حکم به وجود مفسده هم بکنه، حکم به غب، حکم مفسده یا در نایه مصلحت، حکم به ایجا، به لزوم و حکم به وجود مصلحت ملزمهی که اگر از دست بره شخص خسارت عظیمهی هم داره، این درک های عقلی کافی نیست برای حرکت دادن مکلف، در به لحاظ نوع مکلفین کافیه برای تحریک مکلفین نیست. اونی که موجب تحریک مکلفین هست احتمال فرار از احتمال عقاب، و فرار از احتمال عقاب هم با جعل مولوی، با دخالت کردن مولا در مقام تشریع و قانون و حکم جعل کردن، با این حاصل میشه. روی این حساب در جایی را که در یه موردی ولو عقل به حسب تشخیص خودش این مورد را ظلم تشخیص داد، دارای مفسده دید، از مساجیق ظلم دانه، عقل خود این فاعل هم میگوید که این کار را انجام نده، ولی در عین حال چون مفسده داره، ظلم هم مفسده داره، این مقدار که مفسده داره برای نوع مکلفین این کافی نیست برای امتثال، که در مقام امتثال عملشون را به چه نحوی قرار بدن. اونه که اثر داره، بله، جعل قانون از نایه مولا هست، اونی که عقاب میاره مخالفت مولا هست که عقاب میاره، مخالفت مولا هم در جایی است که جعلی از نایه مولا، قانون از نایه مولا وجود داشته باشه، ولو قانون قانونی باشه که امضایی باشه، یعنی تأسیسی نباشه، مشابه هم در میان عقلا داشته باشه، ولو قانون تأسیسی نباشه، قانون امضایی باشه، ولی ما یترتب علیه الاثر جعل مولا هست.
در عدید مواردی چرا منعکس نباشه؟ خود در جعل چرا به وجدان منعکس هست؟ در رابطه
وجدان چیه؟
نه
منجزه یعنی چه؟ یعنی مفسده داره دیگه، مفسده داره. عقاب چی؟ مخالفت با اون مولا هاشه؟ با یه جوری باشه که مخالفت با مولا هاش حساب بشه دیگه. نه میگه مخالفت با مولا دیگه، در اون در جایی را که عبد مخالفت میکنه، اون جایی که بترسه دایی نوعی برای عمل مکلفین اینه که اون جایی که بترسه اگر مخالفت بکنه مبتلا به عذاب و عقوبت میشه، این باعث این جهت میشه. ولی این که ما شخصی را فرض بکنیم که عقاب برای اون مهم نباشه، دست یافتن به نعمت و اینها براش مهم نباشه، این را مثلا فقط خداوند متعال را به عنوان این که اهلش میدانه عبادت میکنه، این مال معصوم اینا بالاخره اگر در غیر اینا فرض بشه آوادی از مردم هست اگر فرض بشه، ولی این به اونی که به لحاظ غالب موارد نوع مکلفین تصویر داره جایز که احتمال عقاب و فرارد عقاب مطرح بشه. در مورد مولا و عبد هم اگر فرض کردیم که از جهت مولا و عبدی که مولا و عبد عرفی اگر عبد نسبت به این کاری که انجام میده احتمال عقوبت از نایه مولای خودش را نمیدهد، احتمال عقوبت از نایه مولای خودش را نمیده، به حسب عقل عملی هم عقل عملی به او میگوید که این کار قبیح مفسده داره، ظلم به مولا هست، از جواب این که ظلم به مولا هست مفسده داره. اگر از جهت عقل عملی هم همین فقط عقل عملی به او بگه، ولی مقنن شرعی شارع در این قسمت نسبت به این جعل بله این اطاعت این عبد را اطاعت این مولا را لازم ندانه، لازم ندونه، احتمال عقاب دنیوی را که نمیدهد، احتمال عقاب اخروی هم اگه داده نشه این کافی نیست برای اینکه عبد سراغ موافقت با مولا بره.
میتونه بر عبد بکنه یا نه؟ فرضی که خطابی از مولا نرسید نسبت به اون
درسید،
اما مولا بعدا میتونه احتجاج
برای این عبد
بکنه که چرا
نه احتجاج بکنه که بعد احتجاج بکنه برای عقوبت کردن،
بله
احتجاج
بکنه
نه احتجاج بکنه برای عقوبت کردن کجا؟
چون عقل تنجیزی شما میگم این کار رو من بدم میاد نباید انجام بدید، اما خطابی از من نرسید، خطابی از من نرسید، اما عقل تنجیزی شما
گفت
این کار
کافی نیست. میگه شما که نگفتی که شما که نگفتی که عقل من نه عقل گفته، شما که نگفتی که برای مخالفت من عقل به من گفت که مفسده داره، از باب این که مفسده داره این کار رو انجام نده، ولی شما های مولا که این کار رو نگفتی که، ولو امضاءن که چنین قانونی برای من جعل نکردی، من مخالفت با شما که نکردم، که مخالفت با شما که نکردم، مولا نسبت به اون چیزی که مخالفت بر او مخالفت با او باشه، هر مولای نسبت به اون چیزی که مخالفت با او باشه میتونه عبدش را عقاب بکنه، نسبت به چیزی که مخالفت با او نباشه، امری که مخالفت با او نباشه ولو امضاءن تأسیساً او امضاءن مخالفت با مولا حساب نشه، این دیگه جایی برای عقاب نیست دیگه. اونجی که احتمال عقاب اونی که محرک عبد برای امتثال ترک مناهی و امتثال اتیان واجبات و مطلوبات هست، اونی که محرک نوعی برای افراد انسان هست فرار از عقاب و بله ابتلای به احتمال ابتلای به عقابه. این احتمال عقاب در جای میاد که خود مولا نظر داشته باشه، مثلا مولا و مقنن نظر در این قسمت نداشته باشه احتمال عقابی هم برای او مترتب نمیشه. روی این حساب اگر حکم عقل در سلسله علل باشه اونجا میشود کش کرد جعل مولوی را، چون اینجور گفته میشه که وقتی عقل با اون فتورش با اون نقصانش وقتی در اینجا این عمل را قبیح تشخیص داد به خاطر مصلحت، حتما شارع هم اینجا این نظر را داره، چون احکام شرع تابع مصالح و مفاسد در اینه، وقتی در اینجا مصلحت ملزمه بلا معارض باشه طبعا در این مورد هم حکم شرعی وجود داره، مثل عقل حکم وجوب میکنه، شارع هم طبعا حکم شارع هم اینجا حکم وجوبی هست در قسمت مفسد هم به همین ترتیب، ولی در جایی را که حکم عقل در سلسله معالیل احکام باشه اونجا دیگه این حکم عقلی مستتبه حکم شرعی نیست. چرا؟ چون مفروض اینه که مولا یک جعل شرعی انجام داده، وجوب جعل شرعی را که اقامه صلات واجبه این کار را انجام داده، قانون گذاشته دیگه، وقتی قانون گذاشت دیگه شرط در مخالفت این قانون احتمال عقاب را میدهد، خب وقتی احتمال عقاب را داد طبعا باید برای فرار از عقاب محتمل عمل را انجام بده، بعد از این مولا جعل جدیدی بخواد انجام بده، بر جعل جدید، جعل ثانی اثری بار نمیشه، ولی بر جعل اول، بر اولین جعل که در قسم اول از تشخیصات عقل در مرحله علل احکام باشه، که جعل اول شرعی باشه، اثر بر اون جعل مترتب هست. روی این حساب بر این با توجه به این مطلب که این حکم عقلی به تنهایی کافی نیست برای اینکه تحرک مکلف یا برای انزجار مکلف از عمل، در محل بحثم در قسمت عقل، در قسمت ملکیت خلقیه که ایشون فرمود به لحاظ عقل عملی، عقل حکم به روا بودن، به تجویز میکنه، اینکه این حق او هست و دیگران نمیتوانند علی رغم خواسته او این کار را انجام بدن، این حکم عقلی در اینجا حکمی ثابت بلا احتیاج الی جعل، این مطلب تمام نیست بر اساس اونجه که در مناقشه در فرمایشات ایشون در بحث تجری گفته شده، این مطالب ایشون در اینجا هم تمام نمیشه دیگه. بالاخره اگر ولو حکم عقلی را هم شما درست کردید، ولی مجرد حکم عقلی کافی نیست برای اینکه در مرحله امتثال مکلف اثر بذاره، حتما احتیاج به یه جعل قانونی دارید به حسب اعتبار عرف و عقلا یا به حسب اعتبار شارع نسبت به عبدی که بله نسبت به عبد که بخواد وظیفه‌اش رو در مقابل مولای حقیقی که خداوند متعال هست بخواد انجام بده. اینطور نیست که ما در حکم در مرحله دوم که ملکیت خلقیه باشه، ملکیت خلقیه به صورت مطلق احتیاج به جعل نداشته باشه، بلکه به صورت مطلق هم به لحاظ حیثیت حکم تکلیفی هم به لحاظ حیثیت حکم وضعی احتیاج به جعل داره.
این تنظیمیش لازم نیست آثار تنجیزی باشه، اقاف باشه، آثار تنظیمی که میگه این چیزایی رو حلال میکنه
با قطع نظر از اون بالاخره عباد مجبز
به اقاف بود، تنجیزیات بود
نه احتمال این رو میده دیگه، بالاخره عبد برای اینکه تصرف بکن عبد مملوک مولا هست دیگه، اعمال او هم مملوک مولا هست، برای اینکه تصرف در این را احراز بکنه جواز او را، احتیاج به این داره که مولاش اجازه بده دیگه. اگه مولا اجازه داد، همونی که در اصالتر حض گفتن که قاعده اولیه و اصل اولی اینه که انسان برای جواز عمل دنبال دلیل بگرده، خب اینجا اگر خود مولا تجویز نکنه طبعا احتیاج این عبد نمیتونه تصرف در این اعمال بکنه، ولی حالا تجویز کرد، تجویزش به جعل اباحه است، به همون نیست که به وفق همونی که عقد عملی حکم میکنه. حالا اینجا در پس این در نقطه ثانیه این ادعا که اینطور نباشه ملکیت خلقیه احتیاج به جعل داشته باشه در هر دو قسم، اینطور نیست که در هر دو قسم احتیاج به جعل نداشته باشه، احتیاج به جعل نداره، چون ایشون فرموده بود که در قسم اول یعنی به لحاظ حکم تکلیفی که احتیاج به جعل نداره، به لحاظ ثانوی احتیاج به لحاظ حکم بعدی احتیاج به جعل داره. در اشکال اول به نقطه ثانیه، حاصل اشکال اول اینه که نه، حکم ملکیت خلقیه به تنهایی کافی نیست برای ترتیب اثر، اون چی که موجب ترتیب اثر میشه جعل قانونی از ناحیه شارع و از ناحیه مولاست، احتیاج به جعل داره. حالا در اشکال دوم گفته میشه حالا اگه قبول کردیم که به لحاظ حیثیت اول که حیثیت تکلیفی باشه احتیاج به جعل نداریم، میرسیم سراغ قسمت دوم از جهت نفوذ وضعی تصرفات که شما قبول کردید احتیاج به جعل را، اون جعل مورد احتیاج چیه؟ آیا اون جعل مورد احتیاج به همون نحویست که در کلام ایشون اومده یا اینکه نه اون جعل مورد احتیاج رو با یه جوری دیگه توصیف کنه.
الله اکبر.